سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما رسید تا پایان هفتمین شگرد شیطان برای اونایی که اهل عبادتن، یعنی شیطان برای اونایی که اهل بندگیان طراحیش چیه. هفت تا شگرد رو گفتیم، هشتمیشو امشب بگیم. اگه تونستیم ان شاءالله وارد مضرات و آثار غرور بشیم که خود اون هم یه بحث نسبتاً مفصلیه. هشتمین شگرد شیطان و ابزار او برای کلا گذاشتن سر ما، غرور به افراط و تفریطه. غرور به افراط و تفریط، یا زیاده روی در یک کاری یا کند روی و شل گرفتن. ما دو تا حیطه داریم که نسبت به اونها باید مراقبت بکنیم، حیطه ظاهری و حیطه باطنی. در نتیجه یه خبث داریم یه حدث داریم. خبث این ناپاکی های ظاهری انسانه، حدث ناپاکی باطنیه. وقتی میگیم خبث، فرض بفرمایید کسی میخواد نماز بخونه، خب باید بدنش طیب و طاهر باشه، که باید پاک باشه از نجاسات و اینها و طهارت داشته باشه. بعضی وقتا شیطان ما رو مغرور میکنه با افراط تو همین چیز، تو پاکی، که خیلی مراقبت میکنیم نسبت به نجاسات، یعنی ما زیادی مراقبیم. بعد همین مراقبت ما رو فریب میده، به این که خیلی مراقبیم مغرور میشیم. ها، بنده لباس نمازم همیشه در یه کشویه، در اون کشو هم قفله، و دستی که، یعنی بنده دستم رو میشورم، خوش میکنم، میگیرم زیر سشوار که نم نداشته باشه، اون لباس رو برمیدارم. قبل از هر نمازم منو قشنگ توی وان اسید میکنن، در میارن که تمیزه. از این کار افراطی. یه کسی اومد خدمت یه مرجعی، گفتش که آقا من نماز میخونم نیتم نمیاد چیکار کنم؟ میشون کنیجی نیتم نمیاد، من وای میسم نماز خونم نیتم نمیاد. آقا بعد یه فهم کنم نیت رو باید حتما بگی. چهار رکعت نماز ظهر میخوانم قربتن الالله، برای رضای خدا. خب برای رضای خدا هم قربتن، بس نیاز شما به زبون بگی. نیت یعنی این، پایستادی من از شما سوال میکنم چیکار میخوای بکنی؟ میخوام دو رکعت نماز صبح بخونم. این نیت، به زبون قرار نیست بگی. بعد دو رکعت نشد، دو رکعت نمیخواد، اصلا نمیخواد بگی، بچه سخت میکنی کارو بر خودت، همون تو ذهنته که فرد میکنی. ما شب اول ماه مبارک نیت میکنیم که 30 روز روزه بگیریم، همون کافیه دیگه. نمیخواد هر سحر ساکت باشی، قبل از اون صبح بگم خداوندا فردا رو روزه میگیرم. روزه نیست، روزه اصلا ساده بگو برای مثلا. نمیخواد اصلا. هم شب اول نیت کردی کافیه، حالا ما 30 شب نیت کردیم 29 روز چی میشه؟ چیزی نمیشه. یرید الله به کمال یسر. این مرجع گفت شما مقلدی کی؟ گفت مقلد شما. آقا ایشون فرمود فتوای من برای شما اینه که نماز بدون نیت بخون. من جو واسه بخون، نمیخواد نیت کنی شما. چند روز بعد دوباره اومد، گفت آقا اون که فرمودید من به کار بستم ولی فایده نداشت. گفت چرا؟ گفت آقا من وقتی وای میسم میفهمم میخوام نماز بخونم. یعنی مرجع خیلی صبور بودن به نظرم، و یه از الطاف خداوندی بود که کسایی که ظرفیت ندارن به اون مراتب نرسیدن. نیتت نمیاد، بشین الان میگم دفتر صاحب نیتت بکنن. آخه این چه بازی در آوردی؟ گفت نمیتونم. شما میگین بدون نیت، ولی من وای میسم میگم میخوای چیکار کنی؟ نماز بخونی. بی نیت که نمیشه، میفهمم میخوام نماز بخونم، فقط نیت نمیاد. همین مرجع میگن، همون قدیم بودی آقا مشتبه رحمت الله علیه، این خاطر رو تعریف میکنن، میگن رفته بود خزینه حمای قدیم، حالا ما که ندیدیم، میگن مثلا چیز بزرگی بود، همه رفتن داخل اون، همینجوری بود. ایشون دید یک فردی اومده اینجوری خودشو بالا پایین میکنه تو آب کارای. همین مرجع سوال کرد آقا چیکار میکنی؟ اینجوری میکنی؟ گفت آقا نمیشناخ این مرجع رو، گفت دارم قصد میکنه. گفت خب قسل کن. قسل این تکون خوردن و بالا پایین پریدن رو برجلا میزنی چرا؟ خب برو قسل کن. گفتش که آخه گفتن اینجوری قسل کنی. این مرجع گفتش که شما مقلد کی؟ گفت چون مرجع ما گفته اینجوری باید بشه. گفت شما مقلد کی؟ گفت مثلا مقلد آقای فلانی. اسم خود اون مرجع رو گفت. گفت اون مرجع غلط کرده که اگه گفته اینطور قسل کنی. این مرجع خودت غلط کردی. فلان فروش این فلان شد که مرجع رو بزنه. مرجع شد آه خودشون مرجعه. سرسده میکنی چرا؟ کار عجیب غریبی که بعضیا میکنه. حالا بعد زمینه چی میشه و اینا عرض میکنم که چه اتفاقاتی میفته. این خبسته. بعضی تو اینا افراط میکنن بعد مغرور میشن. چند نفر مثل من به طهارت اهمیت میدن بعد به این مغرور میشه. بعضی وقتا ناپاکی باطنیه، بس حدثه، نه بس خبس. بس حدث تو نیت، تو اخلاص، توی سبک نماز خوندن میخواد نیت بکنه، یه حالتی به خودش میگیره، یا تو مخارج حروف. عزیزان لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الان من به یه آدم 60 ساله بخوام مخرج واد رو مثلا بگم، این بنده خدا احتمالاً زبونش به حالت بشقاب در میاره، میخواد بزنه به دندونهای کرسی بالا، این زبون همونجا گیر میکنه، بعد دیگه نمیتونه داخل حرف بزنه. اگه زبونش بره تو حلقومش گیر نکنه از بین نره. تو 60 سالگی چی کلید کردی؟ بابا دیگه دقت بکنی، هر تلاشی می‌خواد بکنه تا حالا کرده دیگه. امروز نمیدونم برنامه محفل رو دیدین، یه آقای اومده بود حافظ قرآن بود، نانوا بود، چقدر آدم خواستنی هم بود، اخلاص میبارید از قیافه. آره من بدم میومد از قرآن و فلان، از خدا خواستیم و خدا. بعد قرآن رو خانمش مینوشته همینجور با دست، این میذاره کنار تنور، تنور پر میکرده از رو این میخونده. خیلی خاطره جالبی تعریف میکرد اون بنده خدا. بعد شروع کنم آقای معذرت میخوام، من خوندن و هم سر بخونم، اعوذ بالله من از شیطان رجیم و از قال عرب بکنم، جو بخونن پیر مرد همجوری بخون، اصلا آدم کیف میکرد، خدا میدونه. حالا تا اینکه من وید قلنا للملائک یک جوری میخونم، انگار مثلا این قرآن من از آسمون شیشون به بالا مثلا استماع میشه. اینا نیستش واقعا. یه سری هم تو بحث حدث مثلا خیلی دقت میکنن، الان نیتم اینجور بود مخارج، بعد مدتی به واسطه این مراقبت نسبت به خبث یا حدث حس خوبی پیدا میکنم، مثلا نیتم مثلا وای میسم یک حالتی برای نیت، چه خبر اینجوری میگه خودتو صاف واسه دیگه، برای نیت گردن اینطوری نمیشه که. نسبت به آدمایی که به این بلیه گرفتارن چند تا سوال مطرحه. یک، آیا این آدمایی که این کارا رو میکنن نسبت به مسائل توحیدی هم همینقدر حساسن؟ آره؟ یعنی طرف میخواد وضو بگیره یه کارای عجیب و غریبی میکنه. عرض کردم یه وقتی مثلا یه مسجدی یه آقایی تو نماز باید وضو بگیره، آقا اول که مثلا آب و فلان، بعد صورت دست مثلا تا اینجا رفته و داخل چش آنها دور مغز رو مس میکرد، من توی نگاهی کردم آقا چه کار میکنی؟ ما وضو میگیرم، وضو میگیرم، اینجور آقا یه کاری میکنی مردم، خدا میدونه به چند نفر همه اینجوری بودن. اگه وضو اینه پر ما دا الان چیکار میکردیم؟ اگه اینه که ما میگیریم وضو پر این داره چیکار میکنه؟ مردم رو نباید به شک انداخت یک جوری. بعد از کار رم میگفت اللهم بیض وجهی یوم تسود. واقعا کسایی که نگاه تو خلوت تر کار میخوای بکنی بکن. پیغمبر اینجوری وضو میگرفته. علما مثلا فن وضو گرفتن برام اطلاع از ما خویی هست، نمیدونم دیدین یعنی یه تشتی آوردن داره بود همه کارها رو میکنه، ایشون مرجع عالی قدر و بلند مرتبه، کار چی امثال من میکنیم؟ بابا یه نفر میبینه به شک میفته، آقا نکنه ما غلط میگیریم کارو که این میگه، ما اصلا خب تموم شد، ای فرو میکنه بابا، رفت تو چش بسته. تو اصلا توحیدی همینقدر حساسی؟ به پزشک میگه آی دکتر اول خدا دوم شما، جمله شرکالوده، لا مؤثر فی الوجود الا الله و الاول و الاخر و حالا من رفتم این آقا پزشک که مثلا کلیه من عمل کرده چی بگم؟ دستت بشکنه که فکر میکنی کاری هستی. خوب گفتم الان؟ نه مگر بودم بی احترام میکنم. بگو آقای دکتر خدا انشالله به علم شما، به دست شما، به تخصص شما، به ذهن شما برکت بده، بش دعا کن. ولی نگو آقای دکتر اول خدا دوم شما، چون تو ذهن دیگه خدا کیچ اول آخر خود شما آقای دکتر. خب این جمله شرکار بوده ولی مالیمون نباشه، نخواسته میگیم این حرفا رو، ولی این جمله خوبی نیست. همه کاره اینا، این آقا مخلوق خداست، اون دستم مخلوق خداست، اون ذهنم مخلوق خداست. شما این جور توی یه سری مسائل حس میخوام بگم این تک بعدی شدنه تو تورات یه کارای. سوال دوم، نسبت به بقیه رذایل هم همینقدر حساسی؟ مثلا عجب بعد از این وضو تموم که میشه دیگه مثلا پارو مست میکنه، یه نگاهی تو آینه میکنن، این آینه همین که نمیپاشه تصویر ما رو منعکس میکنه، بدتر از اونه که ای با ما نگفتن سیعتون تصویر خیلی من حسنتین توجه بود گناه بکنی شرمنده باشی، بهتر از اینه که کار خیلی انجام بدی و عجب بگیرد و فکر کنی کی تو این عالم. تو بقیه رذایل هم همینطوری. سایر اجزای نماز چی؟ به نسبت به این که قصبی نباشم همینقدر حساسم. این لباس که پوشیدم واقعا حلال و طیب طاهر است یا نه؟ به اونم حساسم. اون پولی که در میارم باش اینجا فرش انداختم اونم حواسم هست. از اون طرف به اعمال جواره هم مثل جوانه هم دقت میکنم. این قلب توی نماز بسیار خوب، این زبون هم داره غیبت میکنه، این زبونه جوارحی که غیبت میکنه رو این قلب جوانحی اثر نمیذاره؟ میزون همه چی؟ یه شاگردی دارن مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی به نام آیت الله فاطمی قمی رحمت الله علیه ما. این آقای فاطمی قمی میگه من مرحوم آیت الله ملکی تبریزی که درس میدادن برخی ایام بعد از فرمایشاتیشون چند دقیقه ذکر مصیبت میکردم، از این روحانیونی بوده که مثلا روزه هم میخونده. میگه ماه مبارک رمضان بود و همین اوایل ماه مبارک رفتیم مثلا بیرون شهر یه کاری داشتن، دیدم برخی از علما مثلا شب دوم ماه سوم خارج از شهرن، مثلا یه تفریح اومدن فرض بفرمایید مثلا همین یه مثلا از این رستورانی شب دور همون یه گرده‌ای کردن و اینا، نگاهی کردم به اینا و اومدم و فردا که میز جواد آقا صحبت کردن بعد به من گفتن طبق معمول برو ذکر مصیبت کن. من قبل ذکر مصیبت گفتم بله، اهل علم باید الگو باشن، باید مردم رو هدایت بکنن، نه اینکه تفریح بکنن در ماه مبارک در شهر الله فلان. همچنین انداختم صدام هم توی هنجرم و اومدم پایین و میرزا جواد آقا فردا فرمودم که شما برای چی دیروز رو منبر نام بردید از صنف و گفتین علما فلان، مگه تفریح حرامه؟ یاد ماه مبارک شب رفتن یک جایی مثلا یه آلاچیقی دور هم نشستن یه چیز خوردن بگو بخند، مگه حرامی؟ شما چرا نام بردید رو منبر؟ شما میگه من سرم انداختم پایین و گفتم خطا کردم چه کنم؟ فهمیدن برو رو منبر بگو خطا کردم. رو منبر بگو این از ما هیچی واقعی نمونه که. سخت بود برامو چه کنم چه نکنم، تا دو سه روز نگفتم رو منبر گفتم بعد الان بگین دیگه هیچ ما تحویل نمیگه. یه روز میگه یه آقایی محضر من میرزا جواد آقا بعضی وقتا که روزه خاص بود این منبر میرفت سخنران بود نه موقع درس و اینا، این آقای عاشق ابراهیم ترک که اونجا منبر میرفت یه روز حالا بیمار بود چی بود به من گفت من نمیتونم امروز شما برین منبر. رفتم منبر یاد جمله میرزا جواد آقا افتادم، گفتم آقای من چند شب پیش مطلبی گفتم اون مطلب خطا بود، من چیزی که شایسته تذکر باشه ندیده بودم. حالا ان شاء الله اگر زنده بودیم و افطاری بنیاد سر گرفت اون شب احتمالاً در مورد همین موضوع میخوام نکاتی رو عرض بکنم اگر زنده بودیم و توفیق بود، که ما یه چارچوبای درست کردیم برای خودمون بقیه رو خرکش میکنیم تو چارچوب خودمون. این از کجاست واقعا؟ این خود حق پنداری از کجا اومده؟ ما خوبیم فقط، هر کی هم شبیه ما نباشه یه چیزی بهش میچسبیم، کاری نداریم، آیه از قرآن رو یه جوری تفسیر میکنیم اون میشه نمیدونم آسف نبائل میشه ابو جهل میشه، یا کجا میاد واقعا این حس خود حق پنداری؟ سوال بعدی، جناب آقایی که خیلی مراقبت میکنید در خبث و حدث، شما یه عبادتت با چند تا معصیت همراه بود؟ الان همین وضوعی که گرفتی چقدر آب مصرف کرد؟ هیچ معلومه. واقعا آدم بعضی وقتا میبینه شیر رو باز کرده دست رو میگیره این آب انقدر شدیده اصلا تو دست وای نمیسته. آره این آبی که اینجا گذاشتم با دو سوم این حقیق وضو میگیرم، با دو سوم این شما شیر آب رو مثل نخ باز کن دست رو بگی پرشه ببن تام شد. مثل نخ باز کن دستو بگیر، پر شد مثل تموم شد. و یه جوری میکنه نماز میخونم حال خوبی تو نماز ندارم. جسارت بکنم نمازی که دست در دست شیطان رجیم وضوش گرفته بشه خودش به بارگاه غفور رحیم نمیرسه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. آدم اسرافکار برادر خواهر شیطانه. حالا اخوان دیگه برادر خواهر نداره، همه اسرافه دیگه. یه وقتی دانشجو بودیم دانشگاه، یه مثلا مجموعه بخشی بود که مثلا حالا بچه ها برن برای استحمام اینا، توی بلوک های خوابگاهی از این حمام های چارگوشی کوچولو درست کرده بودن، مثلا کسی میخواست دوش بگیره یه دوش بود، فقط جای وایستادن. بعدم یه پنجشنبه ای بود، جمعه ای بود، از شب قبل از این تشرا بود دیگه، ایام دانشجویی میرفتیم پود میریختیم جوری چیز میکردیم، بعد لباسا رو تو این میخوابوندیم، فرداش میمدیم اینا رو میشستیم. اون موقع ماشین لباسشویی اینا خیلی تو خوابگاه نمیذاشتن، با دست میشستیم. بعد رفتم لباسامو شب گذاشتم که فردا بیام اینا رو مثلا بشورم. اومدیم و شروع کردم شستن، یه آقای اومد و مثلا که بره دوش بگیره. سلام علیکم. حالا من مثلا اینجا وایستم یه محوطه اینجا من بیرون واسم رفت اینجا دوش بگیره. رفت داخل و همین دوشو باز کرد. مثلا اگه 10 دقیقه داخل بود یه ذره این دوش باز بود. من اینجور وقتا یه هرس مستمر میخورم، یعنی قشنگ خودخوری میکنم. خدا چی بگم؟ بزنم بدن مردشو ببند این دوش آقا. اومد بیرون بهش گفتم برادر آدم میره برای دوش گرفتن، خب اول دوشو باز میکنه، مثلا بدنشو خیس میکنه، مثلا سرشو میخواد یه شامپویی بزنه، میزنه میشوره، باز میکنه دوشو میشوره، دوباره میبنده یه شامپوی دیگه میزنه، اگه میخواد فقط سر، اگه بدن، خب بدن رو خیس میکنه، اینو میبنده، خودشو لیف کیسه میگه. این دوش برای چه سر باز بود؟ گفت آخه باید آب به کر وصل باشه. گفتم جسارتم اگه شما نجس العینی که باید آب به کر وصل باشه، خب اگه نجاستی هم به بدن هست پاک میشه دیگه، برای چی اینقدر آب مصرف میکنی؟ از اول تا آخر مثلا نشسته داره دستشو لیف میکنه، آبم به دوشش میخوره، اما چی لذتی داره؟ جسارت بکنم یه جایی هم هست آب داغ میریزن کنارش پک میزنن کله یه خار میکنن تو حق، بعد میگن دستتم لیف بگیر، اسم جهنمه. این گناه، این اسرافه به خدا. چجوری بگی آدم بیرون خونه واسده شیر آب همجور گرفته برگا رو هل میده به سمت جور با آب، میگم آقا آب شهره؟ میگه نه آب روستاه. میگم نه منظورم اینه که آب تصفیه شده لوله کشی یا آب چاه فلان اینا. میگه آب چاه دیگه چی؟ میگه چی با معذرت میگم بلش کن. برای وضو اسراف میکنه، بعد میگه که مراقبت کردیم یا وقتش تلف میشه. 10 دقیقه وضو، یه وضو چقدر طول میکشه؟ 30 ثانیه. وقت تلف میکنه، آب اسراف میکنه. بعضی وقتا زیاده روی اضرار به نفسه. سوال چهارم، جایگاه اهم و مهم چیه برای این افرادی که یه باری یه سختگیری های عجیب و غریبی تو خبث و حدث میکنن؟ عرض کردم مثالو، رسیدیم جلوی مسجد، آقا بنده در 50 سال اخیر نماز اول وقت جماعت صف اولم ترک نشده. من یه جسارتی بکنم 50 سال اخیر حتی یک بار، یعنی صبح زور عصر مغرب عشا، آره من به شما شک دارم، چون بعیده تو 50 سال حتی یه بار یه کار مهمتری پیش نیومده باشه. این یعنی خود همین شده بوت شما، همین بوت شما همینه. آقا فرض کنیم خانمش مثلا میخواد فرزندی به دنیا بیاره، خورده اول وقت من نماز ما بخونه؟ آقا این بنده خدا هم سری باید متوجه چه بیمارستان چیه نماز اول وقت بخونه، برسون یارسا تا مثلا بردن داخل فرون بابا اصلا نماز خونه فرادا 1 ساعت بعد اول وقت. خب معلومه. یه وقتی آقا رفته بودن دانشگاه شریف بود فکر میکنم، خیلی ساده شریف بود، خواجه نصیر بود، موقع اذان شد، این آدم های خوشحال در همه صنوف هستن، اذان شد، بعد مثلا که اومد به آقای نامه داد خاطر میشه تذکر کرد اذان شده، یعنی مثلا او خودش متوجه نمیشه الان موقع نمازه. یعنی شما مقدر آقای خامنه ای ملاحظه بفرمایید زشته از شما بعیده نماز اول وقت نو آقا فرمودن نماز رو باید میخونیم، 1 ساعت آقا ادامه داد. متوجه خب آقا مگه ما نداریم ما موزه علیه السلام با یه نفر بحث میکردن بعد موقع نماز شو ازت بکنن آقا دو دقیقه بشین او حیدانت چنزه گفتن نه اول باید نماز بخونم
برادر خواهر بزرگ بزرگوار
کارو باید تو بستر خودش دید
خب
کارو باید تو بستر خودش دید یه وقت من وسط بحث با شما ول کنم برم نماز بخونم شما را هدایت میکنه یه وقت بحث رو ادامه بدم شما را هدایت میکنه اللهم مرزقنا سلیقه سلیقه نمیفهمه آقای غلامی زشت بود از شما من دقت کردم 8 دقیقه از اذان گذشت یعنی من خودم این احتمال رو نمیدادم یعنی یک ما تصورمون اینه که خوب شد ما هستیم در عالم و الان بقیه مخلوقات که از عقل و دین بهره‌ای یعنی واقعا بعض اینجوری گفت جسارت نباشه ولی خب 20 قصد از اون رو گفتن خانم جسارت شد دیگه چون من شنیدم صدا از اون کرک نیستم که ما معمولا میخوام به کسی جسارت بکنم براش میگیم جسارت نباشه مثلا که غیبتش نباشه لباساش هر دانه کرای غیبت نباشه البته نه الان گفتی غیبت نباشه غیبت خارج شد جسارت نباشه چون خب مثلا جسارت قشنگ میگیم جسارت نباشه البته پنجم دوست عزیز شما که اینقدر به تطهیر اهمیت میدی جایگاه تطهیر تو ادبیات ما کجاست تو دعای وضو میگن دست که داخل آب کردید همون اول بگید که اللهم بسم الله و بالله اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین قرآن هم در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 222 این دوتا رو کنار هم میاره یه معنایی داره دیگه توبه و پاکی کنار هم میفرماید که انتهای آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین که اینجا اگر متطهر رو به طهارت ظاهری بزنیم تواب میشه طهارت باطنی توبه طهارت باطنیه تطهیر دست و پا و بدن و این که انسان پاک باشن میشه طهارت ظاهری اینا با همه شما که اینجوری چسبیدی به یکی بقیهش هم همینقدر دقت میکنی؟ و نکته آخری که در پاسخ به این نوع غرور عرض میکنی اون اینه که هدف از نماز چون معمولا بس عبادات که میشه گل سرسبت نمازی دیگه نماز برای چی میخونی؟ من امروز نماز به دل نمیشد چرا؟ قبلش یک دوش خوب گرفتم 25 دقیقه دوش باز آب بعد یک وضوی خوبی گرفتم اونم 10 دقیقه شیر باز الان اومدم اصلا این نمازی که امروز خوندم عجیب به دلم نشست بسیار بریم ببینیم خداوند در مورد نماز و جایگاه دل در پذیرش آن چه فرموده است در سوره مبارکه طه آیه شریفه 14 خداوند میفرماید که به حضرت موسی سلام الله علیه بعد از اینکه میگه و انا اخترت کفستم الما یوها اننی انا الله الله منه لا اله الا انا جز من الهی نیست فعبدنی فقط منو بندی کن و اقم الصلاه ل ذکری نه ل دلکه ل ذکری ل فؤادکه که نداره که برای قلبت نبود لذا این که آقا ما کارا رو برای دلمون انجام میدیم خیلی جسارت ها ولی در قیامت روایت داریم ندا میاد اجرتون رو از دلتون دریافت کنید برای هر کی انجام دادی برو ازش بگیر خب نه خدا مگه دل ما در طول تو قرار نداریم
نه
دل تو در عرض منه من کار اینجوری ازت خواستم روزه بر تو واجب نیست حرام برای چی میگی دلم نمیاد در قیامت بابت روزه‌ای که حرام بوده و به بدنت لطمه می‌زده گرفتی مجازات که میشی دلت هم یه پسگردنی از خدا می‌خوره انشالله ما بنده خدای خدای جوا کنم نماز شکسته بکن چش خدا الان چیکار کنم زیاد کار کردی یه ذره تفریح کن بنده باید سر حال باشه با نشاط باشه خدا چیکار کنه یه مزاحی بکن مؤمن باید اهل ما من مؤمن الا و فیه دعا و مؤمن باید اهل مزاح باشه قیافه اینجوری گرفت آقا بس اخلاقی باید سنگین باشه در بحث غرور آنچه حضرت حق باری میخوام بخورم مردمو که چه اینجوری ببینید یه وقت خدا رحمت بکنه حاج آقا مشتباس و کسی از حاج آقا مشتبا تعقا نداره ایشون وسط اگرچه که ایشون هم مزاح میکردن فقط آیت الله مصبار رحمت الله یه آقا خوشبخت یه آقا حق شناس این که یک حالت بس اخلاقی خب اعوذ بالله منش من صدام یه جوری کنم، یعنی اخلاقی تره، یعنی بیشتر نفوذ میکنه. این از پاسخها. لذا آخرش اینو بگم که اینی که میگه این الان به دل من نشست، تعریف غرور حالت و نفسانیت و سکون و نفس، اتفاقا معنی غرور همینه. کاری میکنم دلم آروم میشه، به دلم نشست. اتفاقا ما یه وقتایی به خاطر خدا باید یه کارایی بکنیم اصلا به دلمون نمیشینه. مثلا نمازو الان اومدیم مشهد کنار امام رضا علیه السلام، اصلا الان باید آدم بیره 4 رکعت 8 رکعت زور بخونه پیوسته؟ نه، 2 رکعته. بابا خدا اکی تو رواق امام خمینی خدایی بذار 4 رکعت کامل بخونی. میگم 2 رکعت، دلم 4 رکعت میخواد. برای دلت نمیخونی. یه وقت خدا دستوری میده اتفاقا مطابق میل دل ما نیست. مثلا روزه رو نگیر، کسالتی داری روزه نگیر. دلم اصلا رو... یه وقت ملاک واقعا دل نیست. نمیخوام بگم کار خوبی میکنید از قلب احساس خوشی بهت، این عیبی نداره ها، اما مراقب باشیم وزن این یه باری از رضای خدا سنگینتر نشه ها. خدای چی گفتی این؟ الان دلم خیلی خوشش نیمد، دلو بل کن، وظیفتو انجام بده، دلت خوشش اومد الحمدلله، نیمد الحمدلله. یه حکایتی رو عرض بکنم از مرحوم حاج آقا مشتبه رحمت الله علیه. ما این شبا خیلی از فرمایشات ایشون استفاده کردیم، براشون صلوات نفرستادیم، برای همه علما خصوصا حاج آقا مشتبه تهرانی، این عالم دوست داشتنی و نازنین، یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
ایشون میفرمودن که یه فرد زغال فروشی بود، خیلی آدم متدینی بود، یه مدتی یه ذره تو اعمالش و اینا مثلا سختگیریش بیشتر شده بود، حالا مثلا یک حالت وسواس داشت و اینا. بعد نمازی می‌خواست بخونه خیلی پروپیمون میگفت الله اکبر، مثلا خیلی اینجوری. بعد بفهمیدن وقت من کنارش واسه بودم، مثلا جوان بودم و اینا، اینجوری یک مشت اینجوری من زد، گفت ببین استاد گفته الله اکبر رو باید پرفشار بگی، خوب الله اکبر اینجوری بگو. ایشون فهمیدن زغال فروشه، شاید خیلی سواد دینی به اون معنا نداره، اما وقتی شنیده که خدا الله اکبر رو اینجوری خواسته از او، چیکار میکنه؟ همون جوری میگه که خدا خواسته. نه آقا، اونجور الله اکبر گفتن برای عوام مردمه، ما چون جز خواصیم. الله، شما ببینید مثلا آیت الله شبیری، هر حضرت معصوم میان نماز میکنن، اون عالم وارثه زندگی اینا رو بخونیم، خیلی آدم های منزهی هن. آیت الله جوادی آمولی حفظ الله، آیت الله بهجت، الان نگید خب بسه آقای بهجت هم گریه میکرد. هر کی توی یه جایگاهیه، خب او یه چیزی میبینه، این یه چیزی، اون یه حالی داره، این هر کدوم سر جای خودشون. شما احیا آقای جوادی آمولی رو ببینید، اصلا میگن که خب بکیا الله و بکیا الله، همینجور تون تون دهتا پشت هم میگن و یا جوادی هم به دل نمیشینه. این ملاک دله واقعا، چه توفیق آدم. وقتی میشنیدم نوع قرآن سرگرفتریشون، مثلا کاش میشه کنار آدم، کنار اون آدم قرار بگیری، نور و برکت و شامل حالش میشه آدم، که اینقدر منزه، اینقدر مراقبه، اینقدر متقی و متوازه. دل رو ویل کنید آقا، دل رها کنید، بنداز بیرون، خدا خودی شروع کن این کار. آخه ما اومدیم شهر قدر اینا، ولی عشق خیلی نریختیم. دلم همچین عشق میخواست، به عشق خیلی به این معنا. بریم سراغ آثار و مضرات غرور. 1، اولین اثر غرور و ضرر غرور اینه که انسان دیگه تلاش و کار رو میذاره، چون توهم موفقیت داره دیگه، نیاز نداریم. آقا میگه مثلا فلان کار خیر رو انجام بدیم، نه ظرف خیر ما پره، چیکار کردیم؟ اگه انقدر فریب خورده که خود چند سر خود چکلان، ظرف ما دیگه پر، بنز کافی الحمدلله خدا خیلی توفیق داد در جوانی ما پر کردیم ظرف رو. امیرالمومنین تا روزی آخر نماز میکنه، حالا در جریان نیستم، شاید بالاخره توفیقات متفاوته. آجا آدمی هستی تو، یعنی دستی دستی داره میگه امیرالمومنین تدریجی حرکت کرد، ما یه باری به صورت موشک و رفتیم بالا و حضرت خورکور دارن مثلا نزدیک میشن ما. تلاش نمیکنه چون توهم موفقیت داره. آدمی تلاش میکنه که نقصی در خودش ببینه، این دیگه در خودش نقص نمیبینه. فرصت‌های مادی و معنوی رو از دست میده. چه فرصت‌هایی پیش میاد؟ فلان کار میه شرکت کنیم؟ نه. فلان تلاش میه برای فلان کار؟ هر خیری، هر زمینه‌ای فراهم میشه پس میزنه. خیلی چیز خوبیه. همه رو پس میزنه. دستی دستی از همه چی خودشو محروم میکنه. این سبک آدما اون وقت بعد از اینکه خودشونو از تلاش و کار بی‌نیاز میدونن، این حس غرور انسان رو به یه جور کفران و گردن کلفتی و زیاده گویی چی دچار میکنه. آیه نازل شد که قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اگه همین آبی خدا از آسمان بر شما میفرسته، این اگه داخل زمین بره چطور میخواد اینو در بیارید؟ میدونید اینکه آب الان مثلا باران میاد توی سطح خاصی از زمین میره، خدا اینو نمیبره تو اعماق زمین که ما نتونیم در بیاریم. اصلا اینا اون نعمتایی که هیچ‌وقت ما بهش دقت نمی‌کنیم. من دارم صحبت می‌کنم به این که مثلا باید همزمان بشنوم، به این که همزمان باید دستم رو تکون بدم، به شما نگاه بکنم. من به اینا فکر نمی‌کنم. این نعمتایی که خدا داده اصلا من متوجهش نیستم. خدا آبو می‌فرسته، میره تو چشمای زیرزمینی، توی عمقی که ما سر بزنگا بتونیم استفاده بکنیم و استخراج. حالا بگم این میرفت تو عمق زمین. خدا میگه این بره چیکار؟ کی میتونه این آب گوارا رو در بیاره؟ یه کافر اینجوری کرد. مردهای قوی و کلنگهای تیز هست، میرن از عمق زمین آب رو در میارن. دازان پیامبر عظیم شب خوابید. خوابید چشماش آب آورد. همین آب سیاهی که چشم میاره. باز که چشماش این شکلی شده و اینا، یه ندایی اومد که اون مردهای قوی پنجه با کلنگهای تیز بگو بیان اگه میتونن آب از چشمت بکشن بیرون. این که آدم مغرور میشه، شروع میکنه گردن کلفتی کردن، حرفای بی حساب زدن. لذا این فریفتگی به وجود نیومده و انشالله میرسیم شبای آخر به درمان، تو نطفه باید خفش کرد، ولی اگه جا باز بکنه این دقیقا دور از جون مثل سرطانه، پخش میشه اعضای مختلف همجوری درگیر میکنه. آدم به خودش میاد میگن آقا دیگه کار از کار گذشته. آیه الهی نازل میشه گردن کلفتی میکنه. اثر دوم بگم و عرض امشب رو جمع بکنم، بیعتمادی و دلواپسی مستمره. ببینید آدم مغرور یک توهمی نسبت به موفقیت‌های خودش داره جلوی دیگران، اما شب اول عرض کردم، شب دوم سوم از درون چیه؟ توهی، خالیه. خودش میدونه خبری نیست ولی یه تظاهری داره. چون از درون خالیه همیشه دلواپسه. دلواپسه چی؟ اگه بقیه نفهمن که این دلواپسه، اگه بقیه بفهمن چیکار کنن؟ مثل کسی که فرض کنیم میخواد وارد حرم امام زاده اسلام بشه، یه چیزی همراهش که نباید باشه، یعنی قبل از اینکه برسه خودش لو میده. مثلا ما چیزی همراهمون باشه میلرزیم، یه چیزی همراهته، یعنی مثلا این کاره نیستیم که مثلا آرامش خودمون رو حفظ کنیم، مثلا یک شیء غیر مجاز وارد کنیم. مثلا آدمی که مغروره از درون توهیه، همش نگرانه نفهمن بقیه، متوجه نشن، که سوالی نپرسن بفهمن چی بلد نیستن، و این دلواپسی او رو ول نمیشه. الان ایشون نگه، ایشون نپرسه، ایشون نگه، خب چرا آخه؟ چرا وقتی چیزی نیست در وجودش بهش تظاهر بکنه انسان که بعد تهش بشه دلواپسی؟ از اون طرف چون دائما دیگران رو تحقیر میکنه نمیتونه از زندگی لذت ببره. ببینید حالا این تحت عنوان ضرب مثل یا حکایت همیشه اینو میگن، میگن وقتی انسان کسی رو ناراحت میکنه قبلش خودش ناراحت میشه، حتما ناراحت میشه. به من فرض با عصبانیت بگم آقا فلان بهمان اینو، خودم عصبانی میشم تا یه چیزی میگم، و اگه اون یه چیزی بگه که بدتر، یعنی یه فوشی بده فلان، بعد خودخوری هم میکنم یا باید برم یه چیزی بدتر بگم که خب نمیتونم بگم، یا خودخوری کنم بگم چرا اصلا اول حرف زدم که او فوش بده. کسی که دیگران رو به خاطر غرور تحقیر میکنه نمیتونه از زندگی لذت ببره، چون از تحقیر دیگران لذت بلند مدت و عمیق نمیشه برد. کوتاه داره ها، یعنی کوتاه مثلا کسی چیزی میگه چند سالت عمو جان، مثلا بابا هم سن تو یعنی چند سالت عمو جان، اون لحظه شاید یه حسی پیدا میکنه، اما باور کنی چند ثانیه بعد چه کامل این از بین میره. کار بی خود، حرف بی خودی بود، لذت نبود. و نهایتاً چرا به هم ریخته است؟ چون از همه توقع داره. عرض کردم آدم مغرور از بقیه توقع چی داره؟ احترام و تعظیم و تکریم داره دیگه، چون یه مقام متوهمانه برای خودش قائله، منتظر بقیه دائما نسبت به او یه اهتمام و اعتنایی داشته باشن و این محقق نمیشه. نتیجه هی یه حالت احترام من حفظ نشد، مردم اونجوری که با خب چرا یه چیزی برای خودت قائل شدی هی میگی محقق نمیشه؟ خب اینی که قائل شدی اصلا حق تو نیست، جایگاه تو این نیست، همش طلبکار، مردم تحویلش نمیگیرن، خودخوری میکنه. تا این خودخوری چیه؟ هیچ، همش ناراحت. اینی که اصلا نشستم فیلم تماشا میکنم لذت نمیبرم، مهمونی میرم چرا همش قصه دارم، همش نگرانم، هیچی منو خوشحال نمیکنه؟ چون از درون خوشحال نیستم. یکی از عواملی که خوشحالی درونی رو از انسان میگیره غروره، چون تحقیر دیگران کوتاه مدتش آره، بلند مدت آدمو ناراحت، خود آدمو ناراحت میشه هر چقدرم که وجدان درست حسابی نشسته باشه. ان شاء الله اگر عمری باقی بود شفای بعد آثار غرور رو ان شاء الله خدمت عزیزان عرض میکنم. خدایا به حق این ماه و به حق این ایام، به حق این لیالی، به حق مولود عزیز و پربرکتی که داریم به ولادت موفور و سرور اون نزدیک میشیم، وجود نورانی امام مصطفی علیه السلام، همه ما رو از شر غرور محفوظ و مصون بدار. بده پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابوالحسن مصعب جعفر ملک کاظم صلوات الله و سلام علیه ما صلوات هدیه بفرمایید.